بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله یحب ان یعمل احدکم عملا ان یتقنه، ان الله یحب ان عمل احدکم عملا ان یتقنه. بحثی که در این بخش محضر شما داریم، من عذرخواهیم بکنم که چون سر شب باید قم باشم انشاءالله، اگر خداوند توفیق بده و جلسه ای هست باید باشم، از این جهت کوتاه‌تر صحبت کنم و حتی دوست داشتم محضرتون باشم خارج از جلسه و این رسمیت گرده دوستانه داشته باشیم، ولی باید برم، از این جهت عذرخواهی میکنم. بحثی که هماهنگ شده با شما مطرح بشه، بحث روش شناسی اجتهاد. طبیعتاً فرصت که نیست مفصل با شما صحبت بشه، گفتگو بشه، ولی خب از یه طرف شما از اساتید هستید، فرهیخته هستید، از طرفی هم مقدارش هم که گفته بشه خوبه، ولو ممکنه باید بیشتر گفتگو بشه. باز عذرخواهی میکنم، من دو تا کتاب مشغولم، یکی روش شناسی اجتهاد، رصد مکاتب اجتهادی معاصر، که حالا قدری توضیح میدم که این مکاتب اجتهادی معاصر رصد بشه، مقارنه بشه. کتاب دومش هست نظریه اطمینان، یعنی بایسته های یک اجتهاد عیار، یک اجتهاد معیار. کتاب اول تمام شده تا شاید یکی دو ماه دیگه بیاد تو بازار، اما کتاب دوم با قدری تأخیر میاد. بنده خوب نیست بگم بالاخره کتاب که خود کسی بنویسه، ولی من جای شما باشم میبینم، اگر بیاد بیرون یه نگاه میکنم. به عنوان استاد حالا سطوح عالی شاید مناسب باشه دیده بشه، ولی حالا در حد یه جلسه کمتر از یک ساعت با شما صحبت میکنیم با هم. من یادم نمیره آقایون، در اصلا از یه خاطره شروع کنم، اون کتابم از یه خاطره، از همین خاطره شروع کردم. ما سالهای 57-58 مکاسب میخوندیم تا سال 60 طول کشید. مکاسب خدمت بعضی اساتید که در قید حیات نیستن، یکی دو نفرشون هم در قید حیاتن، اونجا شاید این حس رو شما هم کرده باشید، نمیدونم. من میدیدم که مرحوم شیخ فرسونه یه بحثی میاره مطرح میکنه، یه رفعه میزنه زیر همش. مثلا تو بحث شرایط شروط، یه شرط چی شرعیه، شرایط شروط بحث میکنه، یا تو بحث شرط فاسد مفسده یا نه، مثل ترازوها درست میکنه، این کفه رو سنگین میکنه، اون کفه رو سنگین میکنه. بعضیا میگن فاسد مفسده به این دلیل، به این دلیل. بعضی میگن نیست به این دلیل، به این دلیل. خب آدم انتظار داره که اون حرف آخرم خودش بگه من اینو قبول دارم دیگه، مثلا حرف آخر. ولی یه لفه میزنه زیر همه میگه لکن الانصاف، این که رکون به این حرفا سخته، اگه بخوام احتیاط کنیم این باید بکنیم، بخوام براعت جاری کنم اونو جاری کنیم، آخرم یه اصطلاحی زخمی ایشون میذاره. این برای من سوال بود خونی چیه، خونی چه مدل بحثیه. حالا شیخ اعظم هم بالاخره شیخ اعظمه، نمیشه طلبه سطح سه نیست که بگه حالا زودی مثلا بهش گیر بدی. بعد دیدم آقای ایروانی تو حاشیه مکاسب از حواشی مختصر و مفید حاشیه ایروانیه و واقعا قابل استفاده است. با اینکه جوان بوده نوشته و مثلا عمری هم نکرد مرحوم ایروانی، ولی این مقداری که نوشته پخته نوشته. از منابع دست اول آقای خوییه تو حاشیهش بر مکاسب. دیدم ایشون هم این اشکال رو داره، میگه من که نفهمیدم این مدل کار شیخ انصاری چیه، چرا این کارو میکنه، اصلا انصاف یعنی چه. من یادمه اون زمان خدمت آقای صلواتی بودیم که همزم ظاهرم قیل حیاتن آقای صلواتی، بله بله، به ایشون گفتم وقتی به که دو نفر بودیم بیشترم نبودیم، گفتم آقا این چیه انصاف شیخ. ایشون گفت مگه نشنیدی؟ گفتم نه. چی باز بشنوم؟ گفت مگه نشنیدی شیخ ادله اربعه رو خمسه کرده؟ البته شوخی میکرد، ولی خب یه شوخی که حاکی از حظی از جد بود. مگه نشنیدی شیخ انصاری ادله خمسه داره؟ قرآن و سنت، اجماع و عقل، یکیش هم انصاف. خب بچه من چی بگم؟ ببینید آقای این اون موقع، یعنی از سال 56 حتی 57 هم قدر شک دارم، 58 رو مطمئنم که ما دیر رفتیم تو به اصطلاح سطح عالی مکاسب و اینا. از اون موقع دیگه این فکر منو مشغول کرد که این چه مدلیه که باید خودم حلش کنم دیگه، خودمو حل کنیم. اساتید تو همین حد یا شوخی میکردن یا جواب نمیدادن یا خودشون هم اشکال داشتن، مثل آقای ایروانی وقتی اشکال داره خود دیگران هم داشتن. ببینید بعد که بالاخره اومدیم جلوتر رو من کشیده شدم به بحثای فلسفه فقه که خروجیش اون سه قلوی فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت شد. اونجا دیدم که این مسئله رو اصلا باید ما توی دانش جدیدی به نام دانش فلسفه فقه، ما نداریم دیگه، به این عنوان نداریم، اینجا باید بررسی کرد. و این واقعا یه روشه در اجتهاد و چقدرم آثار داره، یعنی روش شیخ یه روشه که ما اگر این روش رو نشناسیم، اولا واقعا رفتار شیخ رو نمیدونیم، حالا مثال رو شیخ دارم بزنم، بعد اشکال میگیریم ناوارد، اشکالمون مبنویه، به قول شما حضرات میگید مبنایی، اشکال مبنویه، رو اساس نیست، اشکال رو مبنا دارید، میبرید تو بنا، یعنی میبریم تو بنا. به هر صورت من شاید همینقدر توضیح هم کافی باشه برای شما حضرات که ما باید پی ببریم به روش اجتهاد. اجتهاد که معناش معلومه، من معمولا اگر تو سمینارها باشه همه اینا رو توضیح میدم، روش شناسی یعنی چه، اجتهاد یعنی چه، اما محضر شما جفا میبینم که بخوام اینا رو توضیح بدم. ببینید این که انسان خودش روش داشته باشه، روش دیگران رو بشناسه، یه بحثیست که به نظرم ما باید عرفش کنیم تو حوزه های علمیه، بکشنیمش بیاد و شاگردمون توجیه باشه. من حالا همین مورد رو دستش میذارم که توضیح بدم و بازش کنم. ببینید مرحوم شیخ انصاری تو فاز، یعنی تو به اصطلاح تعبیر تو باکس و لاین اصولی هاست، یعنی شیخ انصاری اخباری نیست، درسته؟ ما ایشون رو اصولی میشناسیم، مثل مثلا آقای خویی، ایشون رو هم اصولی میشناسیم، یعنی این دوتا هیچ کدام متعلق به نهله اخباری نیستن، هر دو اصولی هن، هر دو امامی هن، شیعه هن. اما شما مقایسه کنید مثل شیخ اعظم رو با مثل آقای خویی، دو تا رفتار کاملا متفاوت میبینید. اگر فضلا حالا اونتون که اساتید مکاسب هستید یه ترتیبی پیش اومد فرصت کردید یه مقایسه بکنید رفتار، چون آقای شیخ مکاسب محرمه داره، آقای خویی هم مصباح داره، مصباح الفقاهه داره دیگه، مقایسه کنید. مثلا تو بحث اقتناع اشاور مجسمه مقایسه کنید، تو بحث‌های مختلفی که میاد مقایسه بشه. ببینید یک نهله، یک مدرسه، مدرسه ریاضیه. من دنبال اسم میگردم، شما ممکنه اسم قشنگتری پیشنهاد بدید. صغرا کبرا نتیجه است، خیلی صناعت محوره، خودش رو این بر و اون بر نمیزنه، یه ادله رو تعریف کرده رو این ادله میره جلو. اگرم یه جا نداشت دیگه خودشو اذیت نمیکنه، زحمت بده، میره اصول عملیه. آقای خویی و امروزه بگم مدرسه ی آقای خویی که اومده تو قم توسط مثل آقای تبریزی و بعد شاگردای اینا اینجوریه. مثلا شما تو بحث حالا همون شرط فاسد مفسده یا نه، ایشون یه استدلال میاره، اشکال میگیره، برای طرف مقابل میاره، حالا اگه اشکال بگیره اصول عملیه جاری میکنه، اگه نگیره فتوا میده. شاید شما مثلا دو جا نبینید که آقای خویی از انصاف، چرا عدل و انصاف بحث میکنه، اما اون قاعده عدل و انصافه، نه انصاف دلیل پنجم نیست. مثلا مقاصد تو کلام آقای خویی نیست. آقای خویی اصلا اهل تجمیع ظنون نیست. هیچ وقت فکر کردید فضلا چرا آقای خویی شهرت و جابر نمیدونه؟ معروف دیگه، ایشون میدونید اگر خبر ضعیف باشه شهرت هم داشته باشه میفهمد نه، حتی تعبیر اینه که ذم لا حجت به لا حجت، حجت تولید نمی کنه. یعنی از دو تا صفر عدد تشکیل نمیشه، شهرت صفر دیگه، صرف شهرت فتوایی حجت نیست که، خبر ضعیفم حجت نیست. بعد شما میگید شهرت جابر ضعف سند، ایشون میگه نه. لذا اینجوری دست من نگاه کنه میگه شهرت نه جابر ضعف سنده، نه جابر ضعف دلالته، یا شهرت برخلاف. میگه باش خبر اگر هست شهرت برخلاف باشه، شهرت کاسر نیست، نه کاسر ظهوره نه مضعف روایته. اگر روایت معتبر باشه، روایت معتبر باشه باید فتوا داد، ولو شهرت نزدیک به اتفاق برخلافش باشه. این فضلا از اونجا، از اون فقه مدرسه این نشأت میگیره. یا مثلا میدونید آقای خویی و مدرسه ی آقای خویی از کسانی هستن که اینا کاری به خبر موثوق ندارن، خبر ثقه میخوان، انفلان انفلان انفلان. اگر یه خبری باشه سند داشته باشه یا بشه سندشو درست کرد فتوا میده.
اگر نشه ولو مثلا مضمونش مضمون بلندی باشه یا چه میدونم خیلی مطابق بنای عقلا باشه، میگه نه خبر موثوق نه خبر ثقه، برید تو بحث جلسه
قبل. ناقل خود این چیز لازره، مگر ناقلش خود ثمرت بدردن
و لذا ایشون لازره رو از عدله دیگه ثابت میکنه، چون عدله متعدد داریم، ثمرت ابن جندب داریم، تو روایت حق شفعه داریم، جاهای دیگه هم داریم. خب ببینید این مدرسه به اصطلاح یه پکیجه، یه بسته است که اینجوری وارد میشه و لذا انصاف هم نداره. اما در مقابل روش، باز با دیگه اسمی بذاریم براش، تو همین مسلک اصولی روش تجمیع زنونه. یعنی فقیه بیاد غیر از حالا ادله معتبر، اونا جای خودش، یه ادله‌ای که مجموعش ممکنه قرار بیاره ولی تک تکش نمیاره. رفتید منزل فضلا امتحانن بحث شیخ رو ببینید در اقتناع صور مجسمه. خب مجسمه که حرامه، شیخ و اینا حرام میدونن دیگه، اقتناعش چطور؟ شما میخواید مثلا یه مجسمه بخرید از سعدی، از حافظ، از امام، از کی میخواد بخرید و نگه دارید، نگهداری صور مجسمی که کشیدنش حرامه، پول گرفتن براش، ولی شما میخواد بخرید نگه دارید. مرحوم شیخ انصاری یه ترازو درست میکنه، حالا یادم نیست 8 تا دلیل میاره برای جواز، 7 تا میاره برای من یا عکسش، حالا اینش مهم نیست. بعد تو اینا آقایون مثلا شهرت، با اینکه شیخ انصاری که شهرت رو سند نمیدونه، نمیدونم ابن ادریسی که سخیره چی گفته یا روایت ضعیف، یعنی ببینید دنبال جمع کردنه که از درون این جمع کردنها به یه جایی برسه. به همین خاطر ببینید مثل سلسله ها تو نظام حلقوی کناره هم میره جلو. میدونید که ایشون شهرت رو هم جابر ضعف سند میدونه و هم جابر ضعف دلالت، یعنی اگر روایتی سندش ضعیف باشه ولی مشهور باشه، فتوا داده باشن، میگه خوبه، جبران میکنه. اگر دلالتش دو پهلوه ولی مشهور یه جور خاصی فهمیدن، میگه همون فهم مشهور جبران میکنه ابهام روایت رو و روایت از ابهام در میاره. اصطلاحا میگن شهرت جابر ضعف دلالته. یا اگر شهرت برخلاف باشه، روایت معتبر ولی شهرت برخلافشه، روایت طهارت اهل کتاب، میدونید که خیلی محکمه روایات طهارت اهل کتاب، ولی مشهور فتوا به نجاست میدن. حتی شیخ طوسی که خودش روایت طهارت رو نقل میکنه مثلا فتوا به طهارت نمیده. خب اونی که گروه اولی میگه ما کار به روایت داریم، چیکار داریم شهرت چی میگه؟ بالتر از اجماع که نیست، اجماع اعتبار نداره که با وجود روایت. اما اینا نه. باز بیاد جلوتر اثر بعدیش، میبینید که تو این نهله دوم خبر موثوق، شیخ انصاری تو بحث خبر واحد چیکار میکنه؟ رسائل. شما خیلی بهتر از من مسلطید و حضور ذهن بهتری دارید، ممکنه فعلحالم استاد رسائل باشه. شیخ انصاری نهایتا خبر موثوق رو قبول میکنه، اون خط آخر دست راست، حالا اون کتابی که ما داریم، میگه اونی که من بهش رسیدم و اطمینان دارم خبری که اطمینان بیاره. و وقت آقایون با همین دوتا مسلک اگر کسی بره تو بحثای تعامل با نصوص متعارض، تو مرجحات، تعداد مرجحات، شمارش مرجحات، خب خیلی متفاوته. ببینید، خب اگر کسی این نکات رو توجه نداشته باشه، مثلا با یک نگاه بخواد هم آثار مثل آقای خویی رو و مدرسه آقای خویی رو تحلیل کنه، هم جواهر رو، هم شیخ انصاری رو، خب نمیتونه، اصلا نمیتونه تدریس بکنه. یعنی اشکال میخواد بگیره، اشکال بنایی میگیره، اشکال مبنایی رو رها میکنه و ها کذا. این میخواستم بگم از آثار روششناسی اجتهاد این میتونه باشه. ولی خب سوگمندانه محضر شما بگم، ما به طور رسمی نداریم. یعنی یکی از چیزایی که حالا گفتم فلسفه فقهه، ولی لااقل با تو اصول فقه، اگر نمیخوایم فلسفه فقه رو بیاریم تو دانش‌های حوزوی رسماً، لااقل برخی مسائلشو بیاریم تو بحث‌های اصول فقه، بحث‌های روش‌شناسی. و چقدر خوبه فضلا بزرگان، شما که استاد مکاسبید و استاد رسائلید، روی این قسمت مثلا کار کنید و کار کردید انشاءالله، و اوائل مثلا کلاس اول سال وقتی میخواد برای طلبتون شاگردتون بگید، روش شیخ رو بیان بکنید. من باز عذرخواهی میکنم، میخوام کمک کنم به این کار. یه مقاله رو شما میتونید ببینید تو جستارهای فقه اصولی مشهد، اینا از اینترنت هم قابل دست پیدا رسید. من یه مقایسه دارم بین روش صاحب جواهر با آقای خویی.
این بهتدار آقای مرواخون هم خود همی حساب داره
آقای بله ما بنا بود که آخر کار محضر شما باشیم، ولی خب از سعادات و تاج سر ما چی بگیم دیگه. بله آقای خویی، ببینید آقای آخون، آقای آخوند رو واقعا نمیتونیم ممحص کنیم در گروه اول یا گروه دوم. لذا من به مثل آقای آخوند مثال نزدم. میدونید چرا؟ چون بحث منقه هم به اون شکل نبوده، لذا گاهی گرایش پیدا میکنن به همون نهله صناعت محور، گاهی به این طرف. ولی اگر شما منو مجبور کنید که آقای آخوند رو تو یک لیست قرار بده، ایشون رو قرار میدم تو همون تجمیع زنون، اما نه به شدت شیخ انصاری. البته آقای آخوند به اون معنا فقه هم نداره، از کتاب القضا داره، حاشیه بر مکاسب داره، بعضی از رساله های تک هم داره، اما مثلا مثل شیخ اعظم مفصل ورود اجتهادی کرده باشه نه. ولی اگر مجبور کنید که حالا مثلا شما قرار بده در یک جهت، عرض میکنم تو گروه همون تجمیع زنونه، ولی خب مثل شیخ اعظم نه. گاهی هم حتی گرایش پیدا میکنه به اون روش مدرسه ای. مثلا این جمله شنیدی از آقای آخوند که میگه اجماع حتی محتمل المدرکش هم اعتبار نداره. این که اجماع اگر مدرکی باشه ارزش نداره، این که خیلی ها دارن، اما این که حتی محتمل المدرک هم باشه اعتبار نداره، تمام اعتبار به مدرکش آقای آخونده دیگه، تو کفایی هم اشاره میکنه. این مسلک با همین مسلک مدرسه ای میسازه، و الا صاحبان تجمیع زنون به راحتی از اجماعات نمیگذرن، مدرکی باشه باشه، مگر واقعا سر به اطمینان بکنه، اون یه حرف دیگه است. خب این فضلا راجع به بحث در واقع میتونم بگم اثر، من خواستم اینو بگم، روش شناسی اجتهاد اثرش چیه. من ادعام اینه که به قول رسول گرامی اسلام که فرمودن خدا دوست داره، حدیثی که خواندم اگر کسی کاری کرد کار رو مطلقاً انجام بده، به نحو احسن انجام بده. در اجتهاد به نظر ما عدم اطلاع به روش شناسی اجتهاد گاهی البته انسان رو مستقر نمی کنه. ما یه زمانی مدرسه ای داشتیم، شاید شنیده باشید، دوام کنی، بعدم به خاطر مشکلات اقتصادی من نتونستم ادامهش بدم. ما سالی یکی از این بزرگان رو انگوش میگذاشتیم و مثلا بزرگداشت عمدتاً هم روش شناسی اجتهاد شیخ، روش شناسی اجتهاد حاشیه عبدالکریم، روش شناسی آقای آخون که آقا سوال کردن، روش شناسی مرحوم امام خمینی داشتیم. روش شناسی آقای خویی رو یه سمینار رو اینا نداشتیم، ولی خب اون مقاله هست تو جستارهای فقه اصولی مشهد، اینا هست. به نظرم اگر شما فضلا یک وقتی رو اختصاص بدید، البته ممکنه، خب به هر حال شما صاحب نظرید، صاحب فضلید، ممکنه خیلی جاها هم نقطه داشته باشید، حرف داشته باشید، ولی اصل کار رو آدم باید بدونه ولو بخواد رد کنه. من و شما باید بدونیم مثلا استحسان سنی چیه ولو بعد رد کنیم، بدونیم استصلاح سنی چیه رد کنیم، و الا ندونیم فقط همینطور کلی ابوالبقا بگیم که ما قبول نداریم و شما قبول، مگه شما مقلدید؟ اینا باید معلوم بشه. و اما تو بحثای روش شناسی، خود اینم مثال بود، من چند تا مثال بزنم و بحث رو با همین مثال ها پیش ببرم و زودی هم تمامش بکنم. ببینید، یکی از جایی که به نظر ما در روش شناسی اجتهاد باید کار کرد، مخصوصا در فقه های سیاسی اجتماعی، بحث مقاصده. شما بدونید ما تراثی که داریم، یعنی قرآن، یعنی روایات، تنقسم قسمین یا الا قسمین. حالا اقسام دیگه هم داره ها، محور بحث من نیست. بعضی از نصوص ما مبین احکامه، درسته؟ لله علی الناس حج البیت، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. همینطور آیات راجع به ارث، خانواده، طلاق، عده، اینا رو میگیم نصوص مبین احکام. ولی در قرآن تا دلتون بخواد نصوص مبین مقاصد هم داریم، یعنی آیاتی که بیان میکنه مقصد خداوند رو در بعث رسل، انزال کتب و تشریع مقررات. بعث رسل، انزال کتب، تشریع مقررات. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم متاخر لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط اعدلوا هو اقرب للتقوا. باز جای دیگه آیاتی که بیان میکنه پیغمبر فرستادیم، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب یثیروا لهم دفائن. جلسه گذشته گفتیم دیگه، آقا اینا میشن نصوص مبین مقاصد، یعنی مقاصد بلند خدا. حالا سوال از شما فضلای حوزه، فضلای استان، سوال نصوص مبین احکام که خب هیچ، اونا فقها ها بهش استناد میکنن، اگه یادشون نره استناد میکنن، ولی نصوص مبین مقاصد، بله نه تعریض نبود منتها چون از بس آقایون اول سراغ روایات میرن گاهی قرآن نمیگم مثل جوان ها قرآن محجوره فلانه، ولی بپذیریم گاهی دیرتر سراغ قرآن میریم، کمتر میریم، اینطوریه دیگه.
اصلا نمیریم.
حالا من اونجوری نمیگم.
بحث عدالت شیخ بزرگوار اصلا با آیات استماع
نکرد. حالا اجازه میدید تفاوت ما با شما، تفاوت یه جوان با یه انسان نسبتاً سال در اومده. ما دوران جوانی شما های همون جور میگفتیم، ولی حالا آرومتر میکنیم بگذاریم. ولی خب اصل مطلب چیز، حالا این هم تو پرانتز، آقایون نصوص مبین احکام بحثی دارش نیست، نزاعی هم نیست، اما یکی از بحثایی که مربوط به روش شناسی میشه و فقها رو دو دسته میکنه، نصوص مبین مقاصده چه نقشی در استنباط داره، اصلا نقش داره یا نداره. میدونید که بعضی ها به شدت مخالفن. جالبه که از دوستان خود ما هم هستن، گاهی هم بحث هم بودیم، حالا من نام نمیبرم، ولی تو این فضای مجازی بزنید مقاصد شریعت میاد اسامی میبینید. اینا معتقدن که نه، حتی میگن این مال سنیاست و از غزالی اومده، از شاطبی اومده، از ابن عاشور اومده، از کی از کی و خب نه. اما واقعا جای بحثه که این نصوص میتونه به استنباط احکام شکل بده یا نه. باز عذرخواهی میکنم، پشت عذرخواهی اون مقاله فقه و مقاصد شریعت که خودش یه مقاله مستقلیه، فصلنامه اهل بیت چاپ کرده، تو فقه و مصلحت هم هست، اگه کتابو دارید مفصلترش تو فقه و مصلحته، بحث نصوص مبین و مقاصده. خب ما معتقدیم نه، فقیه نباید نصوص مبین مقاصد رو نادیده بگیره. اگر واقعا یکی از نصوص عدالته، خب این عدالت کجای فقه ما جا میگیره؟ حالا یه دفعه کسی داره صلات مسافر رو استنباط میکنه، مسائل دماء ثلاثه رو، خب بگیم هیچ. اما اگر بره تو فقه اجتماعی، بره تو فقه سیاسی، بره تو بحث امر به معروف نهی از منکر، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، تو بحث‌های فقه نظام، اگر بگیم اسلام نظام داره، فقه ما نظام داره، خب اینا چجور میشه؟ من نمیخوام اینجا حضرات موضع بگیرم، ما موضع رو بذاریم برای خودش بحث مستقل. از بحثایی است که تو روش شناسی اجتهاد من دارم مسائلشو میشمارم، باید کار کرد. باید الان شما یه سوال میکنم، تو مکاسب نقش مقاصد رو چجور میبینید؟ اصلا شیخ انصاری چقدر به مقاصد توجه میکنه، چقدر نمیکنه؟ یه مسئله داره شیخ تو خیار قبر، میگه اگر قابن جنسی رو که مثلا خریده، قابن برای اینکه مقبون انگیزه فسق نداشته باشه سری بره اجاره بده، طبق مکاسب تو کلاس باید فردا به طلباتون بگی، فرض کنید من خانه شما رو که 500 میلیون میارزه خریدم 200 میلیون از شما، شما هم خبر نداشتید، خارج از کشور بودید، نمیدونستید چقدر گرونی تو مسکن اومده، فروختید به من 200 میلیون، به من اعتماد کردید، اصلا گفتید مثلا فلانی که دروغ نمیگه، هر چی خودت بگی، منم به شما گفتم 200 میلیون، گفتید باش. خب بعد متوجه شدید که 500 میلیون میارزیده، منم عالمنا خریدم 200 میلیون، برای اینکه شما هوس فسق نکنید میام میرم اجاره 50 ساله میدم خونه رو، میدن به یه نفر 50 سال اجاره. ایشون میگه اشکال نداره. اشکال نداره. اجاره درسته. میدونید که برای صحت اجاره ملک آنما کافیه. منم که به محض خرید مالک میشم. زمان خیار هم زمانی نیست که ملکیت نباشه. من مالکم. ایشون میگه المنفعت و دائمه تابعتون للملک المطلق. که عبتی بهتر بود میگفت لمطلق الملک. لمطلق الملک. منفعت دائم تابع یک آن ملکیته. منم که مالک شدم. فسخم که میدونید فسخ از هینه نه از اول. اینا رو همه کنار هم بچینید. پس قابن جنس و مالک میشه. برای اجاره دادن 100 سال و 150 سال یک آن مالکیت کافیه. فسخم از هینه نه از اول. لذا شما اومدید فسخ کردید، من به شما میگم اشکال نداره، گردن من از مو باریکتر. فسخ کن، منتها ثبت کن اجاره که تموم شد خونه باشه برای شما. پولم باید برگردونید به من، چون فسخ کردید دیگه. پولم برگردونید به من. البته اگر این چند روز از این پول استفاده کردید حلالتون، ولی باید برگردونید. این به نظر شما، نمیخوام تصمیم بگیرید، یعنی میخوام سواله، این چقدر با مقاصد، مقاصدی که به الان میخواد اطمینان اقتصادی بیاره. شما به من اعتماد کردید و من از جهل شما استفاده کردم و از اعتماد شما به خودم سوء استفاده کردم. اینجا اگر حاشیه اصفهانی رو ببینید، مرحوم اصفهانی میگه منم مستبشع جدن، میگه خیلی بشیعه، خیلی زشته که ما اینو بگیم که یه کسی عالمن آمدن کلا سر یه نفر بذاره، بعدم بگیم خب ملکشه دیگه. مرحوم امام خمینی داوری میکنه بین این دو نفر، میگه کجاش بشیعه آقای اصفهانی؟ اگر بگید که قابن مالک نیست که مالک، اگر بگید که نمیشه با ملک آنما اجاره 100 ساله داد که میشه داد، اگر هم بگید فس از اوله که درست نیست، بعد خیلی هم خوبه. ببینید اینا سه تا فقیه، حالا شیخ اصفهانی، امام خمینی که داوری میکنه، اینا بحث مقاصده. ما اینجا تو بحث روششناسی اجتهاد امام خمینی گفتیم شما یا مقاصدی هستید یا نیستید. اگر هستید که تو بحث ربا اونجوری ظاهر میشید، میدونی که امام خمینی حیل ربا رو قبول نداره، میگه اینا با اهداف اقتصادی اسلام نمیسازه و این روایات حیل رو صراحا درست کردن. حالا چقدر این حرف درسته کار نداریم، ولی ایشون یه حرفشه. خب اگر شما مقاصدی هستی، خب باید بشه پاشم وایس. اگرم به مقاصد اهمیت نمیدی، خب فتوای شیخ و بله درسته، پس دیگه تو حیل ربا هم مثلا چی نکنید. حالا میخوام عرض بکنم، ببینید تو بحث روش شناسی من دارم نگاه میکنم و میبینم خیلی مورد داریم که باید بگیم، ولی خب این بحث ها دنبال کردن میخواد فضلا. یه وقتی کسی علاقه نداره، درگیر همون تدریس های خودشه، خب اشکال نداره، خیلی هم خوبه داره تدریس میکنه. اما اگر بخواد مثلا یه مقدار کار بکنه، خودش ورود کنه، این بحث ها رو باید ببینه. من آخرین مثال رو بزنم، یادتون هست این دو سه سال پیش بود، تو ایام کرونا هم بود، بحث نظام مطرح شد که یکی از آقایون گفت ما چیزی، هرچی فقه و وارسی کردیم چیزی به نام نظام ندیدیم. بعد اشکال گرفت بر آقای سرد که آقای سرد چیزی به نام نظام درست کرده، چیزی نیست. بعد یه عده جواب دادن که حتی مسئله یه قدری هم داشت سیاسی میشد، من تا خدا رو شد دیگه افتاد تو لاین خودش، از اون لاین سیاسی گر اومد. حالا نمیدونم اینجاها چون شما درگیر درس و بحث اینا بودید، برای در فضای قم و تهران اینا که خیلی مفصل مطرح شد. ببینید این خودش یه بحث مهمیه، آیا ما تو فقه اسلام تو اجتهاد در واقع دو تا استنباط داریم؟ استنباط گزاره ها تک تک میگن اتمیک و گزاره های سیستمی، یا نه ما یه استنباط بیشتر نداریم؟ شما مکاسب رو در نظر بگیرید، از همون اول حالا کتاب البی مکاسب محرمه که مکاسب نیست در واقع، یه دو حرام شناسیه در واقع، از اونجا که میگه بسم الله الرحمن الرحیم کتاب البی، بعد میگه البیع و کما ان المصباح مبادلت و مالن به ما، تا مسئله میاد تا کجا؟ تا آخر بیت، بعد خیارات، بعدم یه سری رساله های تک رساله، رساله در عدالت، رساله در قبض، رساله در تقیه، در چی در چی، درسته؟ اینا هست دیگه. ببینید این استنباط شیخ استنباط اتمیکه، یعنی مورد مورد. شیخ دنبال ارائه یه نظام اقتصادی به اسم نظام نبوده، ولذا اگر شاگرد شما آخر کار سوال کنه که شیخ اعظم نظامش نظام سوسیالیسم، کاپیتالیسم، تلفیق چهارم چی میگید، ممکنه بگید همین، این همین که میبینی، حالا اسمش هرچی میخوای بذار بذار، یا اسلام نظام اقتصادی نداره که بعضن هم میگن دیگه، عبا ندارم، یعنی اسلام که نیومده نظام اقتصادی درست کنه، اسلام چی اسلامش؟ اما بعضی ها میگن نه، ما تو این پشت این گزاره ها بعضی جاها، نمیگیم همه جا، باید به استنباط نظام بپردازیم. مثلا این مسئله که تفاوت طبقاتی در اسلام اصلا داریم یا نداریم، تک طبقه است یا نه، اگر داریم چه جوری، اقتصاد تعاونی، اقتصاد ملی، اینا چیزایی است که فقها رو تقسیم میکنه. حالا من مثال به اقتصاد زدم، شما برید تو سیاست، واقعا در نظام سیاسی اصلا نظام سیاسی در اسلام داریم یا نداریم؟ فقط چند تا گزاره داریم همین، اما چیزی به نام نظام سیاسی ما نمیتونیم بگیم اسلام داره، در مقابل بگیم داره. خب اگر داره با همون استنباط اول حاصل میشه یا استنباط دوم میخواد؟ به هر صورت در روش شناسی اجتهاد فضلا موازی رو آدم باید بگیره تا بخواد صاحب روش باشه، وگرنه همینطور مثلا حالا من مثال به شیخ اعظم زدم درسته، اما کتابای قواعد فقهیه که راجع به معاملات هست اونا هم قواعد قواعده، مرحوم آقای مراغی داره، نراغی داره، بجنولی داره، بعضی از دوستان معاصر ما مثل آقای سبزواری دارن، اینا دارن قواعد دیگه، اما اینا قاعده قاعده است. اما دنبال کشف نظام که بعد این نظام چه تأثیری در استنباطات به اصطلاح اتمیک میذاره، نه. به هر صورت من فکر میکنم همینجا بحث رو ختمش کنم، محضر شما بودن که شیرینه، ولی هم شما خسته شدید و میشید و هم من به هر حال باید برم. بحث مثل استگرایی، کارکردگرایی از بحثایی است که در روش شناسی اجتهاد باید بشه. حالا اگه وقت علاقه من بودید میتونید این بحثا رو از مواردی که مطرح شده حالا یا رو کانال هست یا رو سایت هست دنبال کنید. خب چند تا سوال اینجا گذاشتن، من سوالا رو جواب بدم، اگر شما بزرگوارانم چیزی دارید خدمتون هستم. یه 20 دقیقه ای میخواد.
اصلا رو دنیا اخبار مسلک هست، یعنی در واقع مالا خود دست آیت الله گلپایگانی دیگران هم خون بوده دیگه میدیده این مولا اینا تا جایی که روایت باشه اصلا اصول به اون مبنا به اون طریقی که مثلا خیلی یه عام و خاص رو اینا که بایدن اصول نیست
بله. حال من نفهمیدم آقا معید ماهید ظاهر
نه میخوام بگم از این قوم از این روش مسلک حضوری که تو بگی اصول نقص داشته مبنا داشته باشم مبنا
بسیار خب ببینید حالا اگه من قبول کنم اجازه کلیت فرمایش شما رو خب گذشتگان زحمت کشیدن تا اینجا رسوندن خب حالا از این به بعدش هم ما چیز کنیم دیگه بله از این به بعدش
کار ساده یا نیست
بله خب
مثلا
فرض کنید
آیت الله مثلا خویی که مثلا ایشون بیاد مثلا برای اینکه استصحاب نمیشه که در خود احکام یا استصحاب جعل و مجعول را و اینا در همه فقه جریان بده خب این اصلا شد همون انصافی که یا وجدانی که آقای مرحوم آخون میگه یا مثلا شیخ عصاری میگه
بهتره
خب حالا جور در نمیاد
بله خب دوتا روشه منم نگفتم جور در میاد به هر صورت اجازه بدید ولی خب گذشتگان خیلی کار کردن ولی آقایون خیلی خیلی مانده خب من میخواستم سوال دوستم رو جواب بدم باشه تو نوبت میذارم این سردر دانشگاه تهران رو دیدید؟ یک کتاب بازیه دیگه سردر دانشگاه تهران این سال 41-42 حتی منم خواندم چون موقع یکی دو سالم بوده این رو اون موقع گذاشتن به مثلا عرضه که کیت برای سردر دانشگاه تهران مدل طرح بده این طرح مالی دانشجوی رشته معماریه شاید من اسمش هم دارم تو یاد داشتم این طرح برنده شد تو همه طرحایی که از کل کشور اومد ولی خدایش خیلی قشنگه یعنی آدم انصاف داشته باشه دانشگاه کتاب باز این بر ورق خورده دست راست این بر مونده باید ورق بخوره دانشگاه تهران اینه اما این طرح یه عیب داره با همه خوشگلیش و خوبیش و اینا پرمعنایش دو طرف مساویه یعنی دست راست با دست چپ مساویه ورقها بنزه هم این غلطه من اگر بودم مثلا حالا پیشنهاد خواستم بدم میگفتم دست راست رو لاغر کن دست چپ رو چاق که این آرم انجمن فقه و حقوقی که ما هستیم این اشاره من بود این کارو بکنیم ما این کارو کردیم همون سردر دانشگاه تهران رو آوردیم این برش لاغر اون برش چاقه رفته بازم اونطور که من میخواستم نشون گفتن این خیلی زشت میشه این بر هیچی اون بر چاقه چاق آقای دانش اینه من میخوام به فرمایش آقا سید بزرگوار ادامه بگم ببینید بزرگان خیلی کار کردن ما تراث گذشتگان رو احترام بذاریم حتی اگر نقدم داریم شما من خودم منتقدم و یه سخنرانی هم دارم که آقایونی که اصولی حرف میزنن اخباری فتوا میدن این جمله ایست که من گاهی به کار بردم شاید بعضیم خوششون نیاد اما باید احترام گذاشت ولی باورمون بیاد خیلی خیلی مانده همین اصولی که میگن چاق شده و مرض گرفته و مرض غم گرفته و باید چه کار زوائل و چی واقعا بس خیلی داره مسائلی داره که باید کار بشه باید بررسی بشه و این امیدش هم به شما هاست و البته خیلی هم ببینید ما با یه چیزی هم به نام حجاب معاصرت مواجهیم حجاب معاصرت یعنی کار 30-40-50 سال اخیر نسل امروز رو نمیبینیم. فرض کنید مثلا راجبه، فرض کنید عرف، کتاب نوشته شده در حوزه تدریس هم میشه، میره میگرده میگرده تو خیار حیوان آقای اصفهانی یه عبارت پیدا کنه بیاره، بعد آدرس بده حاشیت المقاصد علی اصفهانی، ولی کنار دستش 500 صفحه کتاب راجع به مثلا عرف سیره بحث کرده نمیبینه، نمیخواد. اینه که گاهی وقتا میگن مثلا نظام فرمایش آقا رو 100% قبول ندارم، امروزه ما داریم واقعا کار شده خیلی پیشرفت کرده اومده، اما کمتر دیده میشه. حجاب معاصرت نباید باشه. یکی از چیزایی که میتونه مبارزه کنه بحث کرسی هاست. من میخواستم آخر کارم بگم چی شد. اگر شما بزرگواران یه وقت نقدی دارید، نقد نو یا نظریه‌ای دارید که به نظر خودتون نوه، حالا مهمش نظریه است، بعد نوآوری، بعد نقد، تو کرسی ها بیارید که باز دوچار حجاب معاصرت کمتر بشه، نمیگم نشه. یه وقت باشید، چون خود من مسئولیت شدارم، میتونیم همکاری کنیم و حتی تو همین حوزه آقای سعیدی هستن، حتی گاهی طلباتون مثلا یه طلبه یه نقد خوبی داره دیگه، اساتید که حتما دارن، میشه مدیریت و حوزه عهده‌دار بشه، تو همین شهرستان هم برگزار بشه، نمیخواد بیاد قم و بیاد تهران و دیگه، این کاراش انجام میشه، میشید کمیته برگزار کننده، یا میشناسید خودتون دوستانی که بالاخره تو این تدریساشون حرف نو دارن، حتی ممکنه بحث تکراری باشه، اصل مثبت، مثبتات اصول عملیه، اما یه کسی یه حرفی داره، حرف شیخو میخواد نقد بکنه، کار کرده، مقاله داره، خب اینو بیاره تو کرسی‌ها، کرسی‌های نظریه پردازیه، حتی هم حوزه داره هم وزارت خونه. من پیشنهاد وزارت رو میدم، چون کشوریه، دنبال میشه، خود بندم اونجا مسئولیت شو دارم، میتونیم بیاریم و کار بشه که دیده بشه. خب اجازه میدیم از که سوالی که شده، اما راجع به مطلب شما
بفرمایید، این مخصوص مبین مقاصد را با یه مثال تو چی کنید که نصف باشه، مبین مقاصد هم باشه، در احکام هم نقش داشته باشه.
لقد ارسلنا رسلا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و یقوم الناس بالقسط. اگر گفتیم عدالته، وقت عدالت رو، حاکمیت باید عدالت رو اجرا کنه، چجور باید اجرا بکنه؟ اصلا یه لذا یه رساله جدیدی باید نوشته بشه آقا، باید یه توضیح المثال،
یه کلیت که تمام این نظام هستی رو در بر میگیره. این که نمیشه بگی که نفسه،
چرا؟
ببینید نقش در احکام داره،
در تاثیر در احکام میخواد داشته باشه، یا شما معتقدی ببینید
تمسکش هم
داره، یا شما بحث نکنید. میدونید الان خب بحث مقاصد، اتفاقا خوشحال باشید که اکثریت هم با شما، ولی الان ماشاءالله من هم تو کتاب و هم تو مقالاتی که هست مثال زدم. خیلی وقتا ببینید نصوص مبین مقاصد کارایی سندی نداره، ولی کارایی چی داره؟ ابزاری داره، کارایی تفسیره تو روایات. خیلی
یه دروازه باز کنی که دیگه هر چی دلش بخواد بگه درست
نیست،
ولی درسته
دروازه را ببندید، دروازه را ببندید که اونم که باید بیاد تو نتونه بیاد تو، اونم غلطه. هنر، فامیل شریف شما
آقای
حسینی، آقای حسینی بزرگوار، هنر پاک کردن صورت مسئله نیست، هنر مدیریت مسئله است. من به عرق اجازه ندم بیاد، به مقاصدم اجازه ندم بیاد، شمول فقهای بود اونام که دیگه هیچ، برد پیش آقای تبریزی، ایشون گفت من که هیچی بو نمیکشم، یعنی رو حالت مثلا تمسخر، خب اینم که هیچ، که اینا خطرناکه. نه، فقیه به روز فقیهیه که اینا رو میاره منتها منضبطش میکنه، بنده اگر صحبت از عقل کردم فقه و عقل رو نوشتم، عذرخواهی میکنم ها. اگر صحبت از عرف شده فقه و عرف اومده، اگر صحبت از مصلحت شده فقه و مصلحت اومده، اگر صحبت از مقاصد مقاله اومده. و لذا آقای حسینی این بحث ها ضرورت خطرناکه. این جمله رو یه بار دیگه، ضرورت خطرناک، یعنی ضرورت نمیشه و الا فقه شما میمونه، خطرناکه، چون دروازه باز میشه که وقت برای اینکه باشه بس ببندیم، یعنی بگیم تحویل روشنفکرا و تحویل اونا، مقاصد مال اونا، ما کار به مقاصد نداریم. یا نه بیان ببینیم اینا اولا مقاصد چیه، بعد ائمه استفاده کردن یا نکردن، اگر کردن چجوری استفاده، ما یاد بگیریم. مگه روایت ابو ولاد رو در مقاصد آقای حسینی تدریس نکردیم؟ روایت ابو ولاد رو بگید چیه؟ قاتل رو دار اجاره صبح بره قصد بنی حویله بود چوب بیاره، درسته؟ رفت قصد بنی حویله، یه نفر گفت این برکات رفته بغداد، البته شاید من درست نگم جزئیاتش، رفت گفت رفته بغداد، گفت ما تا اینجا اومدیم بریم بغداد ببینیم شاید اونجاست، رفت بغداد دید بغداد هم نیست، نمیدونم بسته فلانجا رفت اونجا، خلاصه با قاتلی که اجاره کرده بود یک روزه نصف روزه نصف روز 15 روز بعد اومد. صاحب حیوان گفت کجا رفتی مرد؟ گفت حالا اینجور شد من رفتم پیدا کنم نشد، حالا هرچی باید اجاره بدم میدم بهت، 15 روز حیوانت پیش من بوده. آقا دعواشون شد سر نفر، گفتم میریم پیش فقیه عراق، ابو حنیفه فقیه عراق، رفتم پیش آقای ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت که نصف روز اول اجاره رو باید بدی، اما اون 14 روز و نیم هیچی نمیخواد بدی، هست دیگه روایت دیگه، هیچی نمیخواد بدی. این بنده خدا حاضر بوده چیزی بده، گونه میخواد بدی. هیچ وقت آقایون دقت کردید ابو حنیفه رو چه قانونی حرف زد؟ تو روایت نیست. میدونید که ابو حنیفه اینا یه روایت دارن الخراجو به زمان، میگن هر که ضامن کالا باشه منافع مال اوه، یعنی اگر من ماشین شما رو دزدیدم یک سال بعد گیر افتادم، اگر این ماشین لاستیکش ترکیده من ضامنم، شیشه شکسته ضامنم، بالو پایین نمیشه ضامنم، ولی هرچی این یک سال باش درآمد داشتم مال منه، چون الخراجو یعنی منافع به زمان در مقابل زمان کالا. یا حدیث از پیغمبر نقل میکنن، ابو حنیفه بگن کنید رو هوا و رو کش کن، نه روی برداشتش. وقتی آمد به امام صادق در مراسم حج گفت، امام گفتن فی مثل هازا تحبس السماء و ماها و تمنع الارض و برکات، یعنی این فتوا جاهرانه است، این فتوا ظلمه، یعنی رسول این پسر رسول خدا میخواد این روایت، حضرت روایت رو قبول دارن، ما قبول داریم، من تو کتاب قراردادها آوردم دفاع کردم از سندش، امام میخواستن بگن این عدالت نیست، یعنی چه که فقه احناف دارن که اگر کسی دزدی کرد قرض کرد، یه کسی خونه یه نفر میشینه 20 سال تکانم نمیخوره، چون وصل به قدرته، تکانم نمیخوره، بعد اساسشو برداره بره، اگه لامپش سوخته بره، اگه در شیشهش کنم و الا هیچی. فرمودن این تحبس السماء، این ببینید ما میخوام بگیم مقاصد نقش داره در تفسیر ادله، یعنی یه دلیل عام نما رو زیغش میکنه، یه دلیل زیغ رو عامش میکنه، اینجاست. خب اینا چیزاییست که باید کار بشه. البته میدونید یکی از چیزایی که خیلی جاها من میدونم حتی علیه ما گفتن همینه که این با مقاصد مال غزالیه، یعنی چه؟ مال شاطبی هست، مقاصد مال خداست و مبین خداست، امام صادق هم و هاکذا. بگذرم آقایون، سوال کردم که راجع به این موضوع فقه نظام، نه روش شناسی مقالات اومده، بعضی کتابام اومده، ولی چجور بگم، ضمن احترام به کار برخی ها، خیلی یعنی یه عده عهده‌دار شدن که اهل این کار نبودن. حتی الان هم بزنی روش شناسی مجله داره، جلسه میگیرن، ولی نمیگم دست آدم خالی میمونه، ولی اونطوری که مثل من راضی باشن نه. سوال کردن که گاهی برخی از اذکار و صور به مدت طولانی وقتی میخونیم به فکر میرسه که عادت شده، فایده نداره. خب ما بحث یاسین رو گفتیم، یکی از سروران نوشتن، خب حالا بشه عادت چی میشه؟ بشه عادت، اتفاقا تو روایات اومده عادت کنید به اذکار. من یه زمان یادم از امام جواد دیدم، این دام شیطان ها بزرگان ها. من دوستی میدارم خیلی تو این قسمت باید بزرگان بگن من استفاده کنم، ولی باشو عادت بشه.
مثلا کسی یه مشکلی داره، اقتصادی روزی داره، مثلا یه سال یاسین رو میکنه از این قبیل، هیچ نتیجه نمیگیره.
ببینید، میدونید که هیچ نتیجه نمیگیره نیست،
اونی که اون زوم کرده روش،
بله زوم کرده، ممکنه اصلا ممکنه مصلحتش نباشه. میدونید که علما در ادعونی از تجلب لکم همین رو میگن. بله، یه دانشجو سوال کرد ادعونی از تجلب لکم، خدا داره وعده میده، وعدش هم مطلق اصول فقه، ادعونی عموم داره، هم عموم داره هم اطلاق داره.
البته روایت داره که امام صادق این روایت که ماییم که ادعونی از تجلب
لکم، منتها اون برش هم داریم، اینا لایه های آقای حسینی، اینا لایه های احادیثه، لایه های احادیثه که در یه لایه درسته، ولی اینطور نیست که فقط مال اهل بیت باشه. این حواسون باشه ها، قرآن رو محدود نکنیم. این ممکنه و اونجا میگن ممکنه به یه شکل دیگری، اصلا ما دعای غیر مستجاب نداریم، ولو به این حد باشه که درجه پیدا کنه، مقامی پیدا بکنه. سوال کردن برای تقویت اراده در مقابل با گناه چه راهکاری دارید؟ من خیلی سخت نمی بخوام بحث اخلاق خدمت شما داشته باشم. علمای اخلاق میگن سه چیز آقا: کبریت احمره برای مقابله با این مسئله، مراقبت در روز، حالا هرچی انسان میتونه، محاسبه در شب، و تفکر، و تفکر. فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه، حالا ستین سنه اینا معلوم نیست، اما اینو داریم سنیان شیعیان، فکر و ساعت خیر من عبادت سنه، خیر من عبادت سنه. در یه روایتی از امام صادق هست که یعنی در عاقبت کار، در وجه خلقت، روایت داریم تفسیر میکنن، ولی این که منظور این که اصل مثبت به چه دلیل که نیست که، ولی یا فلان معادله فیزیک شیمی، حتی تفسیر قرآن، اینا خوبه ولی این نیست. اینم فزرا، چون شما میدونم معمولا شهرستان اهل منبرم هستید، دیدم تلویزیون میگه ثوابش بیشتره، کجا پیغمبر گفتن ثوابش بیشتره؟ خیرون، خیرون یعنی گاهی یک لحظه تفکر برکتش و اثر وجودیش از یک سال عبادت بیشتر اثر. خیر، خیر به اعتبار اثر میگن، خیر و کل شاین به اعتبار اثر. بس ثواب نون، ثواب ممکنه اون ثواب بیشتر باشه، کار به ثواب نداره. خیرون من عبادت سنه، از یک سال. واقعا فکر کردید خود یک کسی توی این مدرسه معتکف بشه، یک سال روزا نماز بخونه، روزه میگیره، شبا نماز بخونه، ولی یک کسی اون بهتره؟ بالاخره اثر وجودیش گاهی اینطوره، تفکر خیلی اثر گذاره. البته من دیگه معطل نشم، مثلا بحث لقمه یا احمد ان العبادته اشرف اجزا، تسعتون منها فی طلب الحلال. بعد در یه روایتی میگه آثار حلال، یکیش ترک گناهه، یکیش شوق به عبادته و امثال زاله. حالا اون که هست من خواستم باز اثبات کنم، بله اونو من رد نمی کنم. سوال کردن برای کم انگیزان طلاب، گاهی میگن چه فایده داره این حرفا سخنها. ببینید به نظر من اگر طلاب رو دست شماست، مخصوصا اساتید غیر مرتبط، حالا یه دفعه یه استاد مخصوص میارن مثلا تزریق انگیزه، خب اون معلوم نیست. خودتون یعنی کلمه هم نمیخواد حرف بزنید، من معذرت میخوام، اینا دیگه تکرار مکرراته. آدم با رفتارش اگر اهمیت به درس بده، اگر مثلا شما تو بحثاتون بتونید کاربستهای این بحثا رو عمدتا فقه و اصولی دیگه بیارید، ادبیات، من چقدر خوشحال شدم، خدا بدونه تعارف نمی کنم، مجامله نمی کنم. دیشب وقتی آقای سعیدی می فهمدن راجع به بحث ادبیات، بدون خیلی رو ادبیات اصلا قبول ندارن، میگه حالا انه یا انه بخون چه فرقی داره، ثم مازا بعد هازا، اینقدر نمیدونه که گاهی یک انما برای هست باشه برای هست نباشه، ببینید چقدر اثر داره در استنباط. یا مثلا مفردات که علم المفردات میگن، نه علم الاعراب، که باب اول مغنی علم المفرداته، ببینید چقدر میتونه کارساز باشه. و هر حال اینا رو اگر یاد طلبه آدم بده، ولو نمیخوادم توضیح بدن، بگه مثلا اینجا وقتی امام تو اون حدیث بله مولا آل سام هست بیان میکنن، میگن اینا از قرآن و امثال قرآن در میاد، خب اینا رو بیان بکنن، خود به خود طلاب تشویق میشن، چجور بگم کاربست علوم رو میشن. باز عذرخواهی میکنم، این آخر استرات، کتاب استرات، من زندگی بعض علما رو آوردم، از خواب زن همسایه هم نبوده، خب بعضی ها میگه زن همسایه خواب دیده بعد نقل میکنه بالای منبر، نه اینا مثلا زندگی دست نوشته خود آقای آخونده یا زندگی شیخ انصاری، یا اون آخر کتاب استرات گاهی برای طلبا خونده بشه، قطعا اثر داره. مثلا تو این فضای الان که جو اجتماعی گاهی برخلافه، اینا گفته بشه به نظرم اثر گذاره. با این که میدانم هنوزم بحث برای گفتگو مانده، ولی از شما التماس دعا دارم. و بله سلطان آبادی،
بله این هم که اصول فرمودی از بود، یعنی تغییرش بدیم اون مثلا از بود میتونه میکنیم، یعنی چه از
حالا اینو میخواد یه موقع دیگه محضرتون باشیم انشاءالله، بیاد قم دیگه انشاءالله. خب حالا انشاءالله اشکال که نداره، این که جزء چیزایی نیست که شب اول قبل بپرسن. اگر من نمیخوام به شما جسارت کنم، ولی من اینو آوردم تو اون نظریه پردازی هستم تو فضای مجازی انشاءالله. اونجا مرحوم آقای حکیم خیلی قشنگه، همین قصه رو یادآوری کردم بگم و بریم دیگه خلاصش کرد. مرحوم آقای حکیم حاشیه دارن بر کفایه، درسته؟ حقایق اصول. ایشون تو بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا اونجا که آقای آخون مطرح میکنه، استعمال لفظ در بیش از یک معنا، بعد بحث قرآن رو میاره وسط که آیا قرآن از موارد استعمال لفظ در بیش از یک معنا هست یا نه، که ایشون میگه نیست ولی به گمان ما هست. آقای حکیم اونجا یه قصه این نقل میکنه، یعنی این که دارم براتون میگم هیچ واسطه تا آقای حکیم نخورد، کتابش هست، کتابم حتما مال ایشونه، از آقای حکیم. آقای حکیم میگه حدثنی بعض الاعازم، یکی از اعازم برای من گفت. این بعض الاعازم آقایون اگه خواستید نقل کنید، آقای نائینیه، میرزای نائینی. من از آقای ستوده پرسیدم، چون میدونستم آقای ستوده نامه نوشته به آقای حکیم که این بعض الاعازم کیه، آقای حکیم نوشتن این بعض لحاظ ناهینیه که آقای ستوده گفته من نام آقای حکیم رو دارم، منم از آقای ستوده مستقیم دارم براتون، اینا میگن که مرسل نشی. خب آقای حکیم بزرگوار قربان جدت برم، خب بگو آقای ناهینی چرا میگی بعض لحاظ که چی بشه این قصه به این خوشگلی بشه مرسل؟ ولی حالا این آقای ناهینیه، آقای حکیم میگه که آقای ناهینی به من گفت ما یه سفری سه نفره، من یعنی من ناهینی و میرزا حسین نوری صاحب مستدرک و اسد اسماعیل صدر، اسد اسماعیل صدر بزرگ جد این صدرها، رفتیم کربلا، از نجف رفتیم کربلا، شب جمعه رفتیم کربلا زیارت، میرفتم علما گفتیم حالی که اومدیم کربلا یه سری بزنیم به مرحوم، اون موقع که مرحوم نبوده، سری بزنیم به ملا فتحعلی سلطان آباد اهل عراق، سلطان آباد عراق، اسمش اوائل مفاتیح هست، خواستید نگاه کنید، دعای خوبی هم داره برای معیشت خوبه، خواستید اونجا هست. میگه من رفتیم پیش ملا فتحعلی سلطان آبادی، شنیده بودیم یه چیزایی داره، یه جایی وصله، رفتیم به مناسبتی سوره حجرات آیه 7 و علمو ان فیکم رسول الله، رسول الله لو یوتی اوکم، اگه درست آیه 7 حجرات درست دارم بخونم، انشاءالله که درست دارم بخونم، گفت این آیه مطرح شد، دیدین یه تفسیری کرد از این آیه که به کله ما خطور نکرده بود. حالا اینا خب میدونید میرزای نوری آقای ناهینی است، اینا عتل متل که نمیشه سرگرمشون کنی، اینا خودشون سه تا فحلن در نجف، ولی این آدم چی گفته متاسفانه هیچ کدام یاد داشت نکرده. گفت وقتی وله ما رو دید گفت که خب کربلا چند روز هستی؟ گفتیم یه چند روزی میخوام وایسی. گفت فردا بیاد. فردا رفتیم یه تفسیر دیگری کرد، پس فردا تفسیر سوم آقای حکیم نقل میکنه از آقای ناهینی که ما حدود یک ماه دیگه وایسادیم کربلا، مقیم شدیم، میرفتیم و این راه یافته به گنج و حسن بی پایان دوست به قول حافظ یه تفسیری میکرد، تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جامع یا جای پیغام سروش، اما اگر شد من که رخ بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. من برای خودم میگم فضلا، برای شما نمیگم، آدم باید محرم بشه، وقتی محرم شد محرم میشه، وقتی محرم شد وقت دیگه راه پیدا میکنه. این که دوستمون گفتن ممکنه کسی از غیر اینا یه دریچه هایی باز بشه براش، بله، حالا این میخواد بیم که سلطان آبادی چی بوده تو این جرعه از دریای آقای شبیری ببینید، اونجا یه چیزایی از مرحوم ملا فتحعلی نقل میکنه، یه چیزایی داشته، خیلی هم نه آیت الله العظما ظاهرن بوده نه به قول اون بنده خدا الله العلماء بوده، ولی چیزایی داشته، راهایی داشته، میشه ولی خب مثل من این دستم کوتاهه. الحمدلله رب العالمین.
تشکر میکنیم از معذر استاد ارجمند حضرت آیت الله
علی‌پور.
انشاءالله که در فرصت‌های مناسب بعدی در جلسات دیگر یا ادامه همین مبحث یا مباحث دیگر موضوعات دیگر انشاءالله در معرضشون استفاده خواهیم کرد. بعد که من گفتم آنجا رو تو یه سه روزی نگه بداریم، ولی آنجا خب جلسه دارن خود بدن، انشاءالله در جلسات و بعد مناسبات های بعدی استفاده میکنیم. خیلی تشکر میکنیم از محضر همه عزیزان، هم سلامت تشکر میکنم
دوشبه
به خرج میدن. انشاءالله شما عزیزان رو تر فرد و زور که در خدمتون هستیم، تا حال میدیم شما هم خدمت کنیم، سلامتی خودتون، مولانا همه علمای اسلام، استاد عزیز سلام
الله
سه تا دعوام داره هست، اونو به اصطلاح زمین بکنید برای مقاله، با یه مقاله که هیچی دوتا مقاله هم در بیان، ولی یه مقالهش کنید اسمش حالا بله ممکنه مثلا انگاره نقش مقاصد در خیار قبر، حالا بخواد اسم جدیدی باشه و جمع و جور باشه، منتها تو نوشته ممکنه در ادامه یه چیز دیگه به ذهنتون بیاد.
این موضوع ما در سطح چهارمون دادیم ماهیت و احکام نصب و اصل کار بزاران.